عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. هم گرفتاری زیاد شده، هر کسی به سهم خودش سعی میکنه روزشو با تمام حالا کمی و کاستی هایی که پیش میاد به بهترین شکل جلو ببره. تازه آخر روز چقدر از خودش راضی باشه و انرژی برای فردا داشته باشه خودش یه مسئله دیگه است. اصلا بعضی از هفته ها یه دونه شنبه نداره، پر از شنبه هاییه که غروبش شبیه جمعه هاست. ببین اصلا اون چیه دیگه؟ حالا فکر کنین کل هفته اینطوری باشه، اون وقته که رویا به سراغمون میاد. رویای چی؟ هر کی یه چیزی دوست داره دیگه. یکی به آخرین چیزی که داره براش تلاش میکنه فکر میکنه، یکی دیگه فقط به رسیدن به خونه و استراحت کردن. آخ که این تصویر سازی و رویا پردازی اگه نبود نمیشد سختی روزهای خسته کننده رو رد کرد.
داشتین چه قدرت جادویی داشتین و اگه این قدرت رو داشتین باش چی کار میکردین؟
نامرئی شدن.
خب چی کار میکردین؟
کسی هم نبینه تمونو،
آزاری هم بهمون نزنن.
دقیقا جاهایی که اجازه نداشتم برم نامرئی میشدم میرفتم از رو کنجکاوی.
شما چه دوست داشتی چه قدرت جادویی داشتی و باش چی کار میکرد؟
ذهن اطرافیانم رو میخوندم.
خیلی سخته که،
دردناک میشه، ولی خیلی از آدمای دورم رو میشناسم اونطوری خیلی به نفعمه. درسته ضرر داره، مثلا آسیب میبینم از لحاظ روحی، اما کمک هم میکنه که اطرافیانم رو بشناسم. آدمای دور و برم رو که میبینم، میبینم واکنششون، حرفاشون با عملشون خیلی فرق داره. صادق نیستن، اینطوری میفهمم که کیا رو دورم باید نگه دارم، کیا رو نباید نگه دارم. اگرم مثلا بفهمم دوست من عزیزترین کسم مثلا نسبت به من حس بدی داره و من اینو بفهمم، اتفاقا به نظرم دردناک نیست، قشنگه. چیزی از دست ندادم، یکی رو از دست دادم که نه برای من مفید بوده، همیتونسته جاش یه آدمی باشه که برای من مفید باشه. فقط کنارشون میذاشتم و کاری باشون نداشتم.
این قدرت جادو داشته باشم، یه کاری میکنم که واقعا هیچ فقیری نباشه دیگه تو جامعه. فقط یه قدرت، اگه واقعیش رو بخوام، اگه بشه یه قدرت داشته باشم، یه کاری میکنم که بتونم 10 تا آرزو بکنم.
پشه خیلی زرنگ.
آره دیگه، ولی یه کاری میکنم واقعا کلا نه کشور ما، بلکه تو کل جهان هیچ فقیری نباشه، همه تو یه سطح باشن، تو آرامش زندگی کنن. خب وقتی که آدم ها تو آرامش زندگی کنن، دنبال نمیدونم هرس و طمع نداشته باشن، همین دنیاشونو دارن، بالاخره همون دنیاشونو دارن دیگه. من که دنیا آرومتره، نه جنگی هست و نه کشتاری و
این تازه یه دونه. حالا اگه اون 10 تا آرزو رو بکنی،
10 تا آرزو یه نقطه بقیه شخصی بود.
شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. اگه این هفته هم مثل هزاران هفته گذشته کتاب نخوندید و مطالعه خونتون اومده پایین، تا 20 دقیقه آینده من میام و کپسول این هفته رو به دستتون میرسونم. همراه من باشید.
بریم برای ضبط. بزن دکمه رو.
زدم دیگه، بیا بریم.
یه دقیقه وایسا، حالا دوباره شروع نکنی خاطرات عجیب غریبه تو گفتن.
تا الان میخوای کتاب جادویی رو تعریف کنی که خودت هم میگی بر اساس خیال نوشته شده دیگه.
خب
چرا ما این فرهنگو تو کشورمون داریم که در موردش حرف نزنیم؟
اونی که تو میگی خب خرافاته دوست من.
فرهنگ نیست.
الان تو کتاب هری پاتر رو میخوای بگی خرافات نیست؟
کتاب داستان خوب اصلا از همون اول معلومه الکیه، جادو و جادوگری وجود نداره که. واقعا
ببین، این که تو ندیدی دلیل بر نبودنش نیست. ببین ما چه جادوگران بنامی داشتیم.
عجب.
ببین همین شهر پدری خودمون، مونس آقا رو یادت نیست؟ میومد کنارت مینشست، حداقل 5 سال آیندت رو میگفت.
ببخشید ولی همه میدونستن که من خدا دیوانه است.
ببین تو دست کم میگرفتیش، همه دست کم میگرفتنش. بی بی ارسلان تو چی میگی؟ اون میومد دورت با زغالی دایره میکشید، سر و ته زندگی تو به هم میدوخ، میگفت میتونم بدی ها رو ازت دور کنم.
ولم کن هارمون، دور همه چی با زغال داره مثلث و مربع میکشه. تو از بچگی دنبال این دوتا بودی، الان سر و ته زندگی تو درست کردن مثلا؟
هنوز به تهش نرسیدم، ولی گفت خیلی مقام دار میشه.
به همه همین حرفو میزد.
من دیده بودم وقتی بی بی ارسلان تمرکز میکرد، میتونست اشیا یا حتی آدم ها رو روی هوا برای نیم ساعت نگه داره.
نیم ساعت؟
بله.
یه چیزی بگو حداقل با عقل جور در بیار.
عقل کی دقیقا؟ تو؟ من نمیتونم انقدر موضوع رو ساده کنم که تو بفهمی. تازه یه بار بی بی ارسلان تونسته بود روح یه دیو و ته باغ بندازه تو گونی.
دیو کدومه؟ روح کدومه؟ مرغ خودش بود فرار کرده بود ته باغ.
باشه باشه، شما رو بچسب به اون کتاب چند جلدی هری پاترت. تو اصلا قدر داشته‌های ایران زمینمون نمیدونی.
اولا که داشته‌های ایران زمین خیلی بزرگتر از این حرفاست. آقا مونس و بی بی ارسلان، ارسلان اسم آقا، مونس اسم خانوم، بعد اون آقا مونس بی بی ارسلان، اسمشون معلوم بود تخیلین بنده خدا. برم سراغ
باشه.
هری پاتر
بذار همین الان من
چند جلدی هم هفت
آقا
جلدیه
آقا مونس بگیرم.
حالا اجازه میدی من
تبدیل به سنگ بکنه، اون وقت میفهمی.
اجازه میدی من بگم؟
بگو.
فیلم رو توضیح بدم؟
بگو.
راجع به رمان هری پاتر میخوام صحبت بکنم که یک مجموعه هفت جلدیه و خب هممون هم میدونیم که اقتباس سینمایی هشتگانه ازش ساخته شده. یعنی هفت کتاب داریم
ولی هشت تا فیلم ساخته.
هشت تا فیلم. خب که در واقع رمان فانتزی نوشته جی کی رولینگ و کارگردان‌های متفاوتی قسمت‌های مختلف هری پاتر رو ساختن. از نگاه یک نفر فقط ساخته نشده.
بازیگراش که عوض نشدن.
بازیگراش عوض نشدن، اکثرا تا آخر همراه موندن. بازیگرای مثل دنیل رادکلیف که حتی بعد از اینکه هری پاتر هم تموم شد سعی کرد فیلمای خوبی بازی کنه، ولی این مدلی بود که هر کی تو هر فیلمی میدیدش میگفت اه هری پاتر. آره، مثل مجید که هر جور میدیدنش میگفتن اه مجید.
مجیده.
آره. و خب از بازیگرای خانومش هم اما واتسون بود. کمترین اتفاق براش افتاد. تیپ سازی و شخصیت سازی توی فیلم هری پاتر بسیار بجا و درست اتفاق افتاد، چون خود نویسنده رمان هم در کنار تیم نویسندگان فیلمنامه حضور داشته و یکی از اون فیلم‌هایی که قبلا راجعش صحبت کردیم، گفتیم فیلمش بهتره یا کتاب، یه تصویر انگار ایدئالی رو ارائه دادن از اون چیزی که توی کتاب بود. بهترین شاید کسی که میتونستن انتخاب کنن برای هنرپیشه نقش هری پاتر رو انتخاب کردن. همین که تو ذهن‌ها مونده همه میگن اه هری پاتر، یعنی اون اتفاق درسته
افتاده.
افتاده.
تو نباید داخل خونه ما میشدی، این کار اصلا درست نیست. اون وقت کارای تو درسته نادون؟ من تو رو از وقتی که بچه بودی ندیدم هری.
ببخشید ولی شما کی هستی؟
روبیوس هایگریت، نگهبان کلیت ها و زمین های هاگوارتس. خب مطمئنم میدونی هاگوارتس کجاست.
ببخشید نه.
نه؟ تا حالا فکر کردی پدر مادرت کجا این چیزا رو یاد گرفتن؟
چی رو یاد گرفتن؟
تو میتونی هری؟
چی رو میتونم؟
کارهای عجیب.
آقای پاتر عزیز، خوشبختیم به اطلاعاتان برسانیم که شما در مدرسه فوق‌حرفه هاگوارتس پذیرفته شدید.
اون حق نداره بره به اون مدرسه، ما قبولش کردیم چون میخواستیم به این مزخرفات خاتمه بدین.
میدونستین؟ شما اینو میدونستین و به من نگفتین؟
خب معلومه، البته که میدونستیم. خواهر نادان من فهمید موضوع چیه. مادرم و پدرم روزی که متوجه شدن چقدر به خودشون افتخار کردن که یه موجود مثلا غیر عادی در خانواده داریم. جالب نیست؟ ولی فقط من میدونستم اون چه جور موجودیه. بعد با اون پاتر ازدواج کرد و وقتی تو اومدی میدونستیم مثل اونی، همونقدر عجیب و همونقدر غیرعادی. و بعدم در یکی از اون کارهای مزخرف و غیرعادی منفجر شد و تو رو دستمون موندی.
منفجر شد؟ شما که بهم گفتین پدر مادرم تو تصادف ماشین مردن.
تصادف؟ پدر مادرت بر اثر تصادف مردن؟ این واقعا مسخره است.
باید یه چیزی میگفتیم.
شرط ناوره، از خودتون خجالت بکشید.
نباید به اون مدرسه بره.
بلابود یه ماگل شله، ولی مثل تو میخواد جلوشو بگیره.
ماگل؟
افراد خیلی معمولی. این بچه زمانی که متولد شد مشهور بوده. اون قراره به بهترین مدرسه بره و کسی نمیتونه جلوشو بگیره. و تحت نظر بهترین مدیر مدرسه تاریخ آگوارتس قرار بگیره. آلباس دامبلدور.
اولین نسخه سینمایی از داستان هری پاتر سال 2001 ساخته شد به اسم هری پاتر و سنگ جادو. اسمای مجموعه خب اسمای معروفی همه میدونن. اولیش سنگ جادو بود، بعد تالار اسرار، زندانی آزکابان، جام آتش، محفل ققنوس، شاهزاده دورگه و آخریش هم که یادگاران مرگ. که بین همه اینها پرفروشترین در واقع نسخه سینمایی از هشتگانه سینمایی هری پاتر، همون اولی هری پاتر و سنگ جادو بود به کارگردانی کریس کولومبوس که فروش بالایی رو رقم زد. بعد از اون میشد در واقع قسمت دوم یادگاران مرگ که اون هم فروش بالایی رو داشت. اما داستان هری پاتر چی بود؟ هری پاتر یک پسر نوجوانی در ابتدای سن نوجوانی که با خاله و شوهر خالش زندگی میکنه و یک روز یک دعوتنامه‌ای براش میاد از طرف مدرسه جادوگری هاگوارتس و بهش میگن که تو پدر مادرت هم جادوگرهای خوبی بودن، جادوگرهای قابلی بودن، ولی توسط یک جادوگر شیطان صفتی به اسم لورد ولدمورت کشته شدن و تو هم باید بیای این مدرسه و اینها. و در واقع یه لقبی داره اصلا هری پاتر به اسم عشق زنده مانده. وارد اون مدرسه میشه، حالا اتفاقاتی که براش میفته و در تلاشه که با این ولدمورت مواجه بشه و شکستش بده، یه جورای انتقام پدر مادرش رو بگیره. برای نسل ما آرمان، هری پاتر یه جورایی انگار عجین شده با همون. من خودم به شخصه بعد از اینکه هری پاتر رو خوندم و مجموع سینمای هری پاتر رو دیدم، همون قسمت اولشو، فکر میکنم شاید پنجم دبستان یا اول راهنمایی نزدیک اول مهر بود، میگفتم من نمیخوام برم مدرسه. بعد مامانم میگفتش که خب چرا نه، من منتظرم دعوتنامه هاگوارتس برام بیاد، میخوام برم مدرسه جادوگری هاگوارتس.
آه که شد دیگه.
چی شدن؟
جادوگر.
اونو که تو فکر میکنین توهمات توه.
شد نه واقعا تو ولی... شدی. میسر چیزا عجیب از تو دیدم، حالا نمیخوام رو آنتن زنده بگم.
مثلا
اتفاق افتاده.
مثلا بگو یه دونهشو مردم هم بدونن دیگه اگه راست میگی.
نمیخوام آخه آبروت بره. سندی نداری که. همه فکر کنن که... اشکان جادوگره. میدونی چه فشار روحی به خانواده تو وارد میشه بدونن جادوگری.
اگر صداقت داشتی و اگر این موضوع حقیقت داشت حتما راجعش صحبت میکردی.
حالا اشکان پیشه...
من همچی بدم هم نمیاد.
اون کی رفت؟ اون شیطان صفته کی بود؟
لورد ولدمورت.
آره ولدمورت رفته. پیش اون آره. آموزش دیده و واقعا این ذات خبیثی که داره به خاطر همون ولدمورته.
من که اصلا به جادوگری و اینا اعتقاد ندارم.
سری جدیدش هم میدونی دیگه، هری پاتر و مرگ اشکان،
یه دور از جونی، یه خدایی نکرده،
نه هر چی امثال،
یعنی ولدمورت رو
نمیشه، شیطان صفت هر چی کمتر بشن تو این جامعه به نظر من بهتره. ما که زورمون به تو نرسید، مگه هری جدیدشو بتونه کاری بکنه؟
قسمت جدیدشو ای جی غفاریان قراره بنویسه، جی جی کی رولینگ.
بله،
به جای برادران وارنر هم برادران کریم قراره بسازن.
برادران کریم به غیر از اکبرشون.
آره خب خیلی طرفدار زیاد داشت هری پاتر و داره هنوز در سراسر دنیا. این نشان از تأثیرگذاری داستان، تأثیرگذاری فیلم روی اون نسل بچه‌ها بوده و هنوز هم که بچه‌هایی که برای این نسلن به دنیا میان، هری پاتر رو میبینن و هری پاتر رو میخونن، عاشقش میشن. این میشه یه جورایی گفت داستانی برای تمام فصول، برای تمام نسل ها و بچه ها، حتی آدم بزرگ ها. من خودم الان هر وقت که شاید یه جورای حوصله‌ام سر بره، حوصله فیلم جدید دیدن نداشته باشم، یکی از قسمت های هری پاتر رو تصادفی انتخاب میکنم، میذارم میبینم.
برات لذت فیلم ببرم. آموزشی میمونه دیگه.
آره، مرور میکنم،
یاد میگیری،
مرور میکنم آموزه هام رو، مثلا اینکه چطور با مارها صحبت بکنم و اینکه چطور. آره، یه نکته جالب
خونه رو چجوری تربیت کنم.
حالا تو راجع من اینو میگی، ولی یه چیز جالب بهت بگم که از عواقب پخش این فیلم بوده، مورد در سراسر دنیا اتفاق افتاده، جزء فکت‌های سینمایی. پسر بچه‌ای بعد از دیدن فیلم هری پاتر جاروی خونه‌شون رو برداشته، از بالکن پریده بیرون که با اون جاروه مثلا پرواز بکنه و افتاده پایین. خب آره، پرواز نکرد. این خبر موثقی در دست ندارم که چه اتفاقی براش افتاده، ولی خب مثلا از این دست اتفاقا زیاد بوده. جارو با جادوگری جادوگر. آره،
چرا حالا همخون شده نمیدونیم.
آره، این حجم از تأثیرگذاری نشون دهنده اینه که ترکیب درستی اتفاق افتاده بودن. ببین، خیلی نکته مهمیه. ما تمام فیلم‌های اقتباسی که بررسی می‌کنیم و فیلم‌های خوبی هستن، فیلم‌های پرمخاطبی هستن، فیلم‌های پرفروشی هستن، منتقدان نظر مثبتی داشتن راجبش، 90% شاید هم بیشتر نگاه می‌کنی می‌بینی حضور نویسنده کنار فیلمنامه‌نویس فیلم نقش بسیار مؤثری داشته. که اون کسی که خودش داستان رو خلق کرده، این داستان رو نوشته، توی نوشتن فیلمنامه هم کمک کرده. آقا مثلا اینجا به نظرم این شکلی باشه، مثلا دوربین از این زاویه، من زمانی که داشتم داستانو مینوشتم انگار از این زاویه نگاه کردم به داستان، اینجوری باشه.
زاویه های اصلی که توی ذهنش بوده، تصاویر رو اومده منتقل کرده به فیلمنامه نویس.
زمان میرسه که باید مطلبی رو به هری گفت، اما باید صبر کنی تا وقتی ولدمورت در اوج آسیب پذیری باشه. باید چی رو بهش گفت؟ شبی که ولدمورت برای کشتن هری به گودریکس هالو رفت و لیلی پاتر خودش رو بین اونها قرار داد، موج برگشت. با این کار بخشی از وجود ولدمورت در تنها موجود زندهی که میتونست پیدا کنه پنهان شد، خود هری. به این دلیل که هری میتونه با مارها حرف بزنه، به این خاطره که میتونه ذهن ولدمورت رو بخونه. بخشی از ولدمورت در درون اون زندگی میکنه. پس وقتی زمانش رسید، پسرک باید بمیره. بله، باید بمیره.
بعد اصلا داستان نویسنده این فیلم، داستان زندگیش هم جالبه. خانم رولینگ خیلی از این کلاس‌های موفقیت و اینها راجع به موضوع زیاد صحبت می‌کنن که بارها کتاب هری پاتر رو برده به نشرهای مختلف بازاریابی کرده در موردش، که آقا این کتاب رو تو رو خدا چاپ بکنید، منتشر بکنید، داستان خوبه. و همه خوندن و یه ورقی زدن و این چیه مثلا
بچه بازی.
آره، جادوگر میره مدرسه جادوگری، کسی از این داستانا نمیخونه دیگه، دوره جادو و جادوگری و اینا تموم شده. ولی خب زمانی که کتاب چاپ میشه، خونده میشه، استقبال میشه ازش، برادران وارنر هم میرن سراغش و میگن آقا این بعد حتما نسخه سینماییش رو هم بسازیم، و خیلی ثروت هنگفتی رو برای نویسنده این کتاب رقم میزنه. این هم یه نکته مثبتیه در مورد فیلم.
آره،
حالی که الان خودم دلم خواست هوس کردم که
یه بار دیگه ببینم.
آره، تالار اسرار رو من خودم به این قسمت خیلی دوست دارم.
آره،
زندانی آزکابان هم دوست دارم. اینا دارن میرن اول سال، دارن میرن مدرسه، تو اون ایستگاه قطاره یه سری روزنامه زدن به دیوار، عکس رو روزنامه است، بعد عکس متحرکه. بعد تو خلاقیت رو نگاه کن، الان مثلا یه سری اپلیکیشن های اومده توی تلفن همراه، روی تصویر نگه میداری، تصویر حرکت میکنه. بعد اینا اون موقع مثلا نزدیک به 17-18 سال پیش این فیلم رو ساختن، از اینکه مثلا 20 خورده سال پیش این داستان رو نوشته خانم رولینگ، و روزنامه، تصویر رو روزنامه حرکت میکرده اون موقع. اون سیریوس بلک داشت از زندان فرار میکرد و خیلی هیجان انگیز بود، جالب بود. در مورد موسیقی نسخه های مختلف فیلمم بگم که موسیقی بسیار خاطر انگیزی داره، بارهای بار جاهای مختلف روی صحنه های مختلف، حتی کلیپ های متفاوت دیدیم موسیقیشو، میتونیم یه قسمتشو بشنویم حتی. موسیقی متن کلی داره فیلم که یک موسیقی تکرار شونده است و هر قسمت هم یک موسیقی خاص برای اون قسمت رو داره که البته نامزد جوایز مختلف هم شده همین موسیقی. آرمان جان کجایی؟ تموم شد حرفام.
ببین داشتم به نبرد آخر ولدمورت فکر میکردم، فکر کنم اگه بی بی ارسلان جلوش در میومد حداقل نیم ساعت تو هوا نگهش میداشت، بعد روحشو میفرستاد ته باغ تو چای خوش شده.
بی بی ارسلان،
ببین بی بی ارسلان قدرت های ماورایی داشت، یه آینه داشت هفت تا نخود
که همیشه هم دنبال هفتمیش بود که یادش میرفت خوردتش.
اون جادو رو میبرید. اصلا باید یه کتاب در موردش بنویسم، یه سریالم بسازم و شبهای نوروز هم قطعا باید پخش بشه.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. داستان از اینجا شروع میشه که در قصر جدید تزار امپراتور روس مجلسی با حضور فرماندهان دولتی و افسران نظامی برپاه. تزار فرمان میده که هرچه سریعتر افرادی یازم ایرکوتسک بشن تا از برادر تزار خبر بیارن. اون ادامه میده که باید ایوان اوگارف خائن رو هم پیدا کنن. ایوان اوگارف از افسرهای اطلاعاتی ارتش بود که با عناصر ضد دولتی رابطه داشت و گراند دوک برادر تزار به این راست پی برده بود. تزار دنبال فردی امین میگشت تا به طور پنهانی پیش گراند دوک بره و اون رو در جریان امور قرار بده. ژنرال کیسوف جوانی نیرومند به نام میشل استروگوف رو مأمور این کار کرد. تزار نامه‌ای مهرموم شده به اون داد و ازش خواست که در راه وطنش هر کاری که میتونه انجام بده. میشل با شناسنامه جعلی و با نام نیکولا با قطار یازم شد. اون در راه دو خبرنگار رو دید و همچنین بین راه دختری سوار قطار شد که میشل از همون ابتدا دلبستش شد. اما وقتی که از قطار پیاده شدن اون رو در بین مسافران گم کرد. روز بعد میشل دخترک رو در دفتر کشتیرانی دید. دختر اجازه خروج از شهر نداشت. میشل تونست اجازه عبور اون رو بگیر و اونها دوباره با هم هم‌مسیر شدن. نادیا سرگذشتش رو برای میشل تعریف کرد. اون نزد پدرش در سیبری میرفت تا دوران تبعیدش رو در کنار اون بگذرونه. نادیا گفت که پدرش دکتر و یه انقلابی پرشور بوده. روز بعد کشتی به آخرین بندرگاهش رسید. میشل و نادیا کالاسکی گرفتن و به راه افتادن. اما در طول راه کالاسکی دیگه‌ای جلوی اونها حرکت میکرد. ناگهان طوفان شد و کالاسکی جلویی در گل فرو رفت. میشل پیش اونها رفت و خودش رو تاجری به نام نیکولا معرفی کرد. اون دو نفر خبرنگارهایی بودن که میشل چند باری اونها رو دیده بود. میشل ازشون خواست که اون رو در جریان اخبار سیبری قرار بدن و اونها گفتن که ایوان اوگارف با لباس مبدل کولیها همراه یه زن پیش سردسته شورشیان رفته. همگی به راه افتادن و به دستور میشل از کالاسکهی که جلوتر از اونها میتاخت گذشتن و به چاپارخانه رسیدن. بعد از مدتی کالاسکه جامونده هم رسید. بین میشل و صاحب اون کالاسکه بر سر عوض کردن اسب‌ها بحثی شد و اون مرد که اوگارف بود شلاقی به صورت میشل زد، اما میشل برای اینکه مأموریتش لو نره سکوت کرد. سرانجام نادیا و میشل کالاسکه‌ای فراهم کردن و خودشون رو به رودخونه رسوندن. کالاسکه رو درون قایقی گذاشتن که ناگهان تاتارها سر رسیدن و قایق رو در آب غرق کردن و نادیا دستگیر و اسیر شد. همه فکر می‌کردن که میشل غرق شده، ولی اون خودش رو نجات داد و به کمک پیرمردی روستایی به شهر اومسک رفته بود. در اونجا مادرش رو دید. ایوان اوگارف که شهر رو مرکز عملیاتی تاتارها کرده بود، پیرزن رو سوال پیچ کرد و فهمید که میشل نام مستعاری رو برای خودش گذاشته. میشل که هویتش برای تاتارها فاش شده بود، با تمام توان می‌رفت. اما سرانجام میشل رو به دام انداختن و به اردوگاه تومسک بردن. نادیا و مادر میشل هم که حالا خیلی با هم اونس گرفته بودن در اون اردوگاه بودن. ایوان اوگارف اردوگاه اومد. اون مادر میشل رو برای شلاق زدن اوورد تا کاری کنه میشل خودش رو معرفی کنه. اما میشل شجاعانه و ناگهانی از جمعیت بیرون پرید و با شلاق ضربه رعداسا به صورت هوگارف زد و شلاق چند روز پیش رو به یادش آورد. سربازان اون رو گرفتن و میشل رو به کور شدن محکوم کردن. اون مادرش رو دید و اشک در چشمانش حلقه زد. سربازان میله داغ رو از جلوی چشمان میشل گذروندن. بعد هم میشل، نادیا و مادرش رو همونجا رها کردن و رفتن. مادر میشل به خانش در اومسک رفت. نادیا هم به میشل کمک کرد تا سفرشون رو ادامه بدن. تاتارها همه جا رو به هم ریخته بودن. اونا وحشیانه به کالاسکه مرد یورش بردن. نادیا و میشل دوباره در وسط جاده تنها موندن. با تلاش زیاد با قایقی به رودخانه آنکارا وارد شدن. اونا باید زودتر از ایوان گراندوک رو می دیدن. در حالی که ایوان اوگارف برای ورود به شهر ایرکوتسک نقشه دقیقی داشت. گراندوک می دونست که تاتارها قصد حمله دارن، ولی از دروازه های شهر مطمئن بود. ایوان با نام میشل فرستاده ویژه تزار وارد شهر و کاخ دوک بزرگ شد و روز بعد از بالای برج شهر کاغذی رو به بیرون پرتاب کرد که روی اون نوشته بود ساعت 5 تا 6 دروازه های شهر رو باز میکنه. بعد از نیمه شب ایوان نهری رو که از کنار قصر میگذشت و به کمک تاتارها به نفت آغشته شده بود آتش زد. وقتی که خواست اتاق رو ترک کنه نادیا رو جلوی خودش دید و به سمتش حمله کرد. میشل با ایوان درگیر شد و اون رو کشت. نادیا شگفت زده به میشل نگاه میکرد. باور نمیکرد که چشمان میشل میبینه. در حقیقت اون میله داغ که از جلوی چشمهای میشل رد شده بود اشکهای میشل رو بخار کرده بود و به چشمانش آسیبی نزده بود. میشل برای اینکه ماموریتش لو نره خودش رو به نابینایی زده بود. میشل و نادیا پیش گراندوک رفتن و اون رو از تمام ماجرا با خبر کردن. دوک به درخواست میشل پدر نادیا رو بخشید و چند روز بعد مراسم باشکوه پیوند نادیا و میشل برگزار شد. بعد هم به مسکو رفتن و تزار میشل رو به عنوان گارد مخصوص خودش انتخاب کرد. میشل استروگوف شجاع نشان سنت جورج رو دریافت کرد. شما میتونید کتاب صوتی میشل استروگوف رو در پلتفرم‌های صوتی مختلف بشنوید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
خیلی ممنون که شنونده ما بودید. بیا آقای اشکان، بیا آخرین پیشنهادتو بده، برو خسته شدیم دیگه.
چرا آخری؟
من زنگ زدم همین الان به بی بی ارسلان یه ورد بخونه. برنامه بعدی دیگه تو نیستی. تمام.
به بی بی ارسلان زنگ زدی؟ بله. زنده است هنوز. تلفنم داره.
بله.
کم کم 120 سالش با باشه الان.
بله، گره میزنه. تمام.
باشه، گره بزنه. پیشنهاد ویژه‌ای ندارم. فقط میخوام بگم که خانوادگی فیلم ببینید. یه زمان ویژه هم براش تو آخر هفته اختصاص بدید، مخصوصا فیلمایی که در فضای تخیلی مثل جادو ساخته شده یا حتی فیلمای ترسناک. میتونه دوره هم هیجانش بیشتر باشه و دیدنش دلچسب‌تر.
ممنونم از همتون. ما فردا دوباره برمیگردیم. اشکان تو الان هیچ حسی نداری؟
نه.
از تو حس میکنی داری آتیش میگیری؟
نه، عالیم.
خب فکر کنم بی بی ارسلان یکم سنش بالا رفته دیگه، یکم طول میکشه جادو از اون راه دور بیاد بیفته به جون این اشکان.
شب باورت نشه آرمان، ولی از همیشه بهترم.
بله، 101 راه برای کتاب نخواندن که به بررسی رمان‌های هری پاتر می‌پرداخت که تقدیم حضور شما عزیزان شد. انشالله که مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30055 سامانه پیامکی رادیو سوا به مانند همیشه در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود و منتظر دریافت نظرات ارزشمند و مفید و سازنده شما گرامیان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو سبا هم هستیم. تا ثانیه های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 21:09 شب و نوبت میرسه به پخش برنامه بعدی ما که به بررسی ادبیات کهن پارسی میپردازه. شب آفتابی.
شب آفتابی. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت؟